أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الأتمين الأثرين صيام بقية الله العظيم. رب أدخلني مدخل السيد وأخرجني مخرج السيد واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنتقني بالهدى والحمد التقوى. در باب احکام یه نکته کوچیکی بخوایم بگیم، اونم اینه که اگر ما احتمالا قنوت رو در نماز فراموش بکنیم حکمش چیه؟ قنوت اصل حکمش مستحبه، اما به قدری مستحب مؤکدی هستش که گفتن اگر من الان رفتم به رکوع یه دفعه یادم اومد که من قنوت نگفتم، مستحب برگردم دو مرتبه قنوت رو بگم بعد نمازم رو ادامه بدم. حتی گفتن آقا اگر رفتید به سجده اصلا از محل این قنوت خارج شدی، حتی اونجا گفتن مستحب بعد از این که نماز تموم شد قضای این قنوت رو به جا بیاریم و دست بلند کنیم و یک قنوت بگیم، به قدری که این قنوت مستحب مؤکدیه. خیلی خوب، انشاءالله که خدای متعال توفیق عمل به احکام الهی به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب امشب شب نیمه شعبان، شب مبارک ولادت قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان علیه الصلاه و السلام هست. چند دقیقه‌ای که فرصت داریم، اگر انشالله اجازمون بدن و لطف خدای متعال شاملمون بشه، میخوایم یه نگاه متفاوتی به مسئله ظهور داشته باشیم. یه مقداری دقت شما رو میطلب. ابتدا من در سه بخش باید تکلیف بحث امشب رو روشن کنیم. نکته اول، ما نسبت به تاریخچه امام زمان علیه السلام و دوران غیبت، شروع غیبت اطلاعاتی لازم داریم. نکته دوم، نسبت به خود غیبت و زمانی که الان توش هستیم یه تحلیلی لازم داریم. و نکته سوم، نسبت به اصل ظهوره، چه بکنیم ظهور رقم میخوره، ما باید چی کار کنیم. نسبت به تاریخچه، ببینید دورانی که امام زمان علیه السلام به دنیا میان از دورانهای بسیار بسیار سخته. از زمان پدرشون شروع کنیم، همسر امام هادی علیه السلام یه خانم بسیار بزرگواریه به نام خدیس یا سوسن، بسیار بسیار زن جلیل القدری بوده. امام هادی علیه السلام 4 تا فرزند دارن، یک سید محمد هستش، دو خود سید امام حسن عسکری علیه السلام، سومین پسری که حضرت دارن پسریه به نام سید حسین، و چهارمی هم فرزندیه به نام جعفر. سید محمد که پسر بزرگ هستش، خوب دقت کنید دوران سخت امام هادی علیه السلام رو. دوران امام هادی علیه السلام سید محمد پسر بزرگه، همین سید محمد جلیل القدری، سید بزرگواری که الان وقتی به سفر کربلا میرین اگر با کاروان مثلا تشریف ببرید تو زیارت دوره سید محمد میبرن. سید محمد نزدیکی شهر سامرا و در نزدیک روستای بلد هستش، مردم عراق به شدت به این سید اعتقاد دارن، بسیار بسیار بعضا ترس ازش دارن که نکنه یه وقت بی احترامیش بکنیم، و خیلی حاجت میده، بسیار سید بزرگواریه. این فرزند بزرگ امام هادی علیه السلام هستش. تا زمانی که امام هادی علیه السلام فرزندشون سید محمد زنده بود، کسی از وجود یه فرزند پسر دوم به نام امام حسن عسکری اطلاعی نداشت، به خاطر حفظ جان امام حسن. همه تقریبا مطمئن بودن که آقا امام بعد از امام هادی علیه السلام سید محمده. سید محمد در سن 24 سالگی به رحمت خدا میره، یه مرتبه همه بهت میمونن آقا فرزند رشید امام بود. راوی میگه ما در جلسه‌ای که نشسته بودیم که جلسه ختم سید محمد بود، یه وقت دیدیم یه فرزند حدوداً 20 ساله اومد کنار امام هادی علیه السلام نشست. سوال کردیم گفتیم آقا ایشون کیان؟ گفتن ایشون سید حسن فرزند دوم امام هادی علیه السلام، گویی برادر بزرگتر امام حسن عسکری علیه السلام، حالا به تعبیر من جان فدای امام حسن عسکری شده. وضعیت حکومتی بسیار وضعیت سختیه در دوران امام هادی علیه السلام و حضرت به خاطر حفظ جان امام حسن عسکری هیچ اسمی ازش نمیبرن. تنها پسری که همه میشناسن کیه؟ سید محمده. وقتی سید محمد به رحمت خدا میره و امام حسن عسکری علیه السلام بزرگ شدن، حضرت از این فرزند دومشون رو نمایی میکنه. از سید حسین ما اطلاعات زیادی به دست نداریم، ولی اینطور که در به صورت کلی گفتن از زاهدان زمان خودش و از عابدان بسیار بزرگی بوده. در روایات داریم صدای امام زمان علیه السلام شبیه صدای عموشون سید حسینه. میرسیم به جعفر. خب احتمالاً میدونید دیگه امام هادی علیه السلام از 4 فرزندشون، یه نقل‌هایی هستش که ایشون احتمالاً یه دختر هم داشتن، اما از این 4 فرزند پسر یه فرزند فرزند ناخلفیه که به جعفر کذاب معروف میشه. جعفر بعد از اینی که برادرش امام حسن عسکری به شهادت میرسه، جعفر هر گناهی که فکرشو بکنید انجام میداده، با اینکه فرزند امامه اما فرزند ناخلفی. در زمانی که جعفر به دنیا میاد میگن همه خوشحال بودن، یه وقتی در امام هادی علیه السلام ناراحتن. از حضرت سوال کردن گفتن آقا فرزند به دنیا اومده چرا ناراحتین؟ حضرت گفتن به زودی سالیان آینده میفهمید که این فرزند یک جمعیتی رو گمراه میکنه. فرزند امامه اما فرزند ناخلفی. در زمانی که امام حسن عسکری به عنوان امام 11 به شهادت میرسن، جعفر میاد خودشو جا میزنه، به افراد میان بهش تسلیت میگن، میاد بر بدن مطهر امام نماز بخونه که وجود مبارک امام زمان علیه السلام در سن حدود 4-5 سالگی میان و عموشونو کنار میزنن و خودشون بر بدن مطهر پدرشون نماز میخونن. این اتفاق که میفته، میگن جعفر شروع میکنه تبلیغات علیه براد این فرزند خردسال برادرش انجام دادن و حاکمیت رو اطلاع پیدا میکنه که آقا حواستون باشه ها، یه بچه یه کوچیکی تو خونه امام حسن هستش، این احتمال داره امام آینده باشه. و اصلا فشارهای بعد از شهادت امام حسن عسکری بر خانه حضرت به خاطر اخباریه که جعفر داره میده. البته نقلهایی هم هستش که در آخر عمرش توبه میکنه و از دنیا میره، کار نداره. دوران امام حسن عسکری به قدری دوران سختیه و حضرت کاملا معاصره خانگی هستن، یعنی حتی در حد خریدهای روزانه بیرون نمیان. این دوران وقتی به اوج سختی خودش میرسه، یک مرتبه دوران غیبت صغرا شروع میشه و در سال 260 هجری امام زمان علیه السلام در سن حدود 5 سالگی وارد غیبت صغرا میشه. چیز حدود 60 اندی سال تا سال 329 دوران غیبت صغراست. امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغرا 4 نائب انتخاب میکنن. نائب اول میگن تو نائب خاص منی، تو ارتباط با مردم داری. پس غیبت برای اینی که جهان شیعه آماده غیبت بشه ابتداعا یه غیبت صغرا داره. تو این 60 خورده ای سال امام یه نماینده خاص دارن، یه نائب خاص دارن. نائب اول وقتی که سنش به پایان میرسه میخواد به رحمت خدا بره، امام زمان بهش میگن فلانی رو به عنوان نائب دومت انتخاب میکنی، که حالا دیگه اسم نواب عربرو ناشنیدی، حسین نمینه روح نوبختی یا غیره. نائب سوم به همین نف، نائب چهارم به همین نف، نائب چهارم وقتی که دیگه سنش به سر میاد، امام علیه السلام بهش میگن دیگه بعد از خودت کسی رو مشخص نکنی، که دوران غیبت کبرا داره شروع میشه. پس این گزاره منو خوب دقت کنی، اگر قرار شیعه وارد غیبت کبرا بشه، ابتداعا یه دوران غیبت صغرا بابت آمادگیش احتیاج داره. دوران غیبت شروع میشه. ما الان در دوران غیبت داریم به سر میبریم. سوال اساسی ترین مسئله ما در دوران غیبت مواجهه با چه موضوعی از امام زمان علیه السلام هستش؟ مسئله ظهور حضرت. همه ما دعا میکنیم که آقا حضرت هر چه زودتر تشریف بیارن. حالا خوب دقت کنید. آقا ما در این دوران، درسته در دوران غیبت داریم سر میکنیم، اما میزان بیچارگیمونو نفهمیدیم. زندگی عادی دارم، میگم حالت امام زمانم بیان خیلی خوبه، میگن حضرت که بیان ارزونی میشه، نعمتهای زمین همه میاد بیرون، اینا خیلی خوبه دیگه، واقعا لذت میبریم، دعا میکنیم انشاءالله بیان. این مدلی ظهور رخ نمیده. مدلی که من شیعه امام زمان گرفتار روزمرگی هستم اتفاق نمیفته. آ روزمرگی یعنی چی؟ صبح از خواب بلند میشم یه صبحانه میگم آقا میشه یه چند روز تو برای من ترسیم بکنی؟ بگی تو مسیر زندگی داری چیکار میکنی؟ تو رو خدای متعال به عنوان اشرف مخلوقات خلقت کرده، تو رو خلق کرده، به همه عالم مباهات کرده، تو به عنوان اشرف مخلوقاتش میشه بگی داری چیکار میکنی؟ میگه نگاه کن من صبح که از خواب بلند میشم یه صبحانه میخورم. میگم خب بعد چیکار میکنی؟ میگه چی دیگه، میرم سر کار یه کاری انجام میدم، یا معسلم درس میخونم، یه کاری انجام میدم بخیر پولی در میارم. میگم خب بعد چیکار میکنی؟ میگه چی دیگه، بخیر با این پولایی که در آوردیم یک سری نیازهامونو برطرف میکنیم، ظهرم که میشه دیگه یک نهاری میخورم. و میگم خب بعد چی؟ میگه دیگه از صبح بیدار شدم یه چرتی میزنم، بعد از اون حالا بس سیم نوع شغلم داره یه کاری انجام میدم، و بالاخره شب میشه، شبم یک ساعتی با زن و بچه‌مون هستیم و شبم میخوابیم، دوره فردا روز از نو روزی هست. اگر روز و هفته و ماه و سالم داره اینجوری میگذره، باید بترسم به حال خودم، گرفتار روزمرگی. اینی که شما اومدین در مثل یک همچین جلسه ای نشستید، یعنی دارید به خدای متعال چی اعلام میکنید؟ خدایا من اهل روزمرگی نیستم. اگر هر کدوم از شما الان بیرون بودین یه کاری انجام نمیدادین، یه پولی در نمی آوردین، آقا برای چی الان اومدین اینجا نشستین؟ پول میدم به شما؟ نه، کارای بیرونتون میمونه ها. آره، ولی میگی نگاه کن لصب کن، من یه امامی دارم، یه دینی دارم، قراره وقت بذارم بره اینا. اینی که در روایت از پیغمبر اکرم داریم، افل کل مسلم، وای بر هر مسلمونی که هفته‌ای بیاد و بگذره و وقت برای فهم دینش نذاره. یه جایی بالاخره من باید یه وقتی بذارم یا نه، یه هیئت هفتگی باید داشته باشم یا نه، یا کلا میافتم تو بهبوه زندگی. مرحوم فشندی میگه من در مسجد جمکران داشتم میرفتم، رفتم نمازهایی رو خوندم با همسرم، داشتم بر میگشتم، یه وقت دیدم ظهر گرم هوا، یه وقت یه سیدی وارد مسجد شد و رفت و شروع کرد به اعمال مسجد انجام دادن. با خودم گفتم این سید تشنش آخی این موقع ظهر. رفتم یه لیوان آبی گرفتم برم بهش بدم. وقتی بهش رفتم تعارف کردم، گفتم آقا آبی رو بخوری. حضرت آب رو نوش جان کردن، گفتن آیا فشندی، مردم و شیعیان ما به اندازه یک آب خوردن ما رو نمیخوان، اگه به اندازه یک آب خوردن ما رو میخواستن دعا میکردن و فرج محقق میشد. شما ببینید در سال 98 در بهبوهه بازی ایران و آمریکا چطور یک مرتبه کشور ما یک پارچه میشه توسل و تضرع. همه با هم دست به دعا بلند کردن که این بازی به نتیجه ای برسه. بینی و بین الله در تمام این سالیان چند مرتبه همه ما با هم دیگه همت کردیم، گفتیم آقا بیاید یک تضرع دست جمعی داشته باشیم. چطور میشه برای فوتبالش من این تضرع رو دارم، برای امام زمان ندارم؟ ندارم برای قوم حضرت موسی بنی اسرائیل. میدونید از بعد از حضرت یوسف گرفتار غیبت شدن. قرار بر این بود، از امام صادق علیه السلام روایت داریم، قرار بر این بود 400 سال دوران غیبت ما حضرت موسی طول بکشه، منتهای زمان 400 سال بود. یه وقت به یه جایی رسید، اینقدر دیگه بنی اسرائیل از دست فرعونیان مستعصل شدن، 40 شبانه روز تضرع کردن. خدای متعال در حدیث امام صادق علیه السلام هستش که خدای متعال 170 سال از دوران غیبت رو بر این مردم بخشید، بابت اینکه 40 روز واقعا همه با هم تضرع کردن. ما این تضرع رو احتیاج داریم، ما باید بفهمیم دوران غیبت در چه وضعیتی داریم سر میکنیم. حالا خوب دقت کنیم، اما یکی از کارهایی که در دوران غیبت انجام میدیم دعا خوندنه. معمولا دو تا دعا رو هم داریم که یکیش به نام دعای فرج معروفه، یکی هم به نام دعای سلامتی امام زمان علیه السلام. درست آقا؟ دعای فرج کدوم دعایه؟ دعای همین الهی عظم البلا که جدیدن زیادتر هم خونده میشه و بسیار هم دعای عالی و خوبیه. یه دعایی هم داریم که معمولا بیش از دعای فرج میخوندیم و از قبلترها هم میخوندیم و اون دعای سلامتی امام زمان. خوب دقت کنیم دعای فرج رو بگم داستانش چیه. دعای فرج در کتاب النجم الثاقب به نقل از کتاب کنوز النجاح می نویسه دعای فرج یه دعاییه که یه شخصیتی به نام احمد ابن لیث در شهر بغداد ای گرفتار زندان شده بود، توسل و تضرعی داشت به امام زمان علیه السلام، خود حضرت این دعا رو به این شخص یاد دادن، حالا در عالم رؤیایی میگن بوده، و این دعا رو که میگن آقای دعا رو بخون تا از زندان نجات پیدا بکنی، که میبینید دیگه ابتدایش هم با تقریبا همچین تعابیری داره شروع میشه. این قصه دعای فرج. حالا بیاید تو دعای اللهم کل ولیک. این خوب یه دقتی میخواد، توجه کنید. آقا سوال، ما میگیم این دعای سلامتی امام زمانه، در هر وعده ای از نمازهای مساجد هم این دعا خونده میشه. یه سوال این که آیا ما شک داریم اگر امام زمان علیه السلام الان تشریف بیارن سالم هستن یا نه؟ این الان احساس میکنیم احتمالاً حضرت تشریف بیارن یا آدم مریضی هن که ما داریم دعا میکنیم حضرت سالم بمونن؟ میگیم نه، ما واقعا یقین داریم حضرت وقتی که بیان یک مثلا مرد تقریبا حدود 40 ساله کاملا سالم هن. میگم نگاه کن، اصلا اصل قصه غیبت چی بود؟ اصلا برای چی خدای متعالی امام آخرش رو قائم کرد؟ برای حفظ جانش بود دیگه. گفت من 11 تا چراغ فرستادم، شما مردم 11 تا چراغ رو شکستید. قبلش از شما اجازه نپرسیده بودم شما دوست دارید امیرالمومنین امامتون باشن یا نه؟ دوست دارید امام حسن مجتبی علیه السلام امامتون باشن یا نه؟ اراده من بوده قرار دادم. ولی شما قدر ندونستین. حالا که قدر ندونستین 11 ای 12 رو دیگه نگهش می‌دارم. تا کی؟ تا زمانی که شما تماماً آمادگی حضور او رو داشته باشید. دیگه حالا بسته به شما داره که کی این آمادگی رو پیدا بکنه. میگم نگاه کن، اصلا اصل قصه غیبت یک دلیلش این بود که خدای متعال میخواست جان امام رو حفظ بکنه و سلامت نگهش داره. پس این معنا نداره که من و شما برای سلامتی آقا دعا بکنیم. عیبی نداره، خیلی هم خوبه. حرفم اینجاست، دعای اللهم کل ولی یه چیز دیگه ای میخواد به من و شما بگه که امشب میخوام توضیح بدم. آقا ما قرآن میخونیم، آیت الکرسی میخونیم، در آیت الکرسی اینطور میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال سرپرست مؤمنینش هست، درسته یا نه؟ مگر ما مؤمن تر از امام زمان هم داریم؟ یعنی او قراره سرپرستی امام زمان نکنه که ما داریم دعای سلامتی میکنیم؟ از اینا نمیتونه باشه. اما حالا من یه بررسی رو این دعا دارم، این بررسی رو خوب دقت کنید، حالا تخته نیست بنویسم دیگه، یه توجهی به من داشته باشید. ما تو این دعا چطور میخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن. من ترجمه روون بگم از این دعا، خدایا باش برای ولیت. کدوم ولیت؟ مشخص میکنم حجت ابن الحسن، منظورم خاصه امام زمان علیه السلام هستش. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه، که درود خدا بر او و خاندانش باد، فی هذه الساعه و فی کل ساعه، در این زمان و در همه زمانها. بابا خدایا ما چی میخوایم از خدا، اینقدر داریم مقدمه چینی میکنیم؟ خدای باش برای ولیت، ولیشو مشخص میکنم، صلوات و درود میفرستم، زمان مشخص میکنم. خدای فکر نکنی من فقط توی زمان دارم میگم، و در این زمان و در همه زمانها. خب باشه، چی میخوای؟ فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینن. ما بعد از این مقدمات 6 خواسته از خدای متعال در رابطه با امام زمان داریم. خدایا ولی و حافظ او باش، نصرت دهنده او باش، چراغ راهنمای او باش. 6 تا خواسته داریم، دلیلن و عینن، حتی تسکنه ارزکه حوان، تا اون زمانی که این ولیت بر روی زمین سکونت پیدا بکنه، توان نکرهن، با اون توان کار دارم، و تمتعه فیها طویلا، که در یک مدت زمان بسیار طولانی همه مردم از وجود او بهره‌مند بشن. حالا خوب دقت کنید، من الان دعا نمی کنم برای امام زمان که خدایا او رو ولی و حافظ و سرپرست خودش باش، اون که حتما هستی. همه داستان مفهوم اصلی دعای اللهم کل ولی یک تو این لام لولی یکه. اینه که میگن ادبیات عرب زبان دقیقیه مال اینجاست، تنها زبانیه که میتونه یه حجم زیادی از معارف رو در طول تاریخ تا قیامت به مردم منتقل بکنه. اصطلاحا در بحثای ادبیاتی میگن آها این لام اللهم کل ولیه که داره میگه، این لام اصطلاحا لام انتفاعه. اگر بگیم لام انتفاع، معنای این دعا کلا تغییر میکنه. معنای دعا اینطور میشه، خوب دقت کنید، خدایا باش به نفع ولیت. آها، وقتی گفتم به نفع ولیت دیگه اون 6 تا چیزی که دارم از خدا میخوام تغییر میکنه. خدایا به نفع ولیت جریان جامعه و دنیا رو به یه نحوی رقم بزن که جریان جامعه به سمت ظهور حرکت بکنه. به نفع ولیت ولی و حافظ و سرپرست او باش، ناصر و دلیل و عین او باش، راهنمای او باش. خدایا تو این 6 تا رو که نسبت به امام و ولیت حتما هستی، دارم از تو اینو میخوام. به نفع ولیت یعنی جریان اجتماع و مردم رو به یه نحوی رقم بزن که این جریان به نفع او تموم بشه، به نحوی که ولی و حافظ و سرپرستی او رو انجام بدی و این ختم به این موضوع بشه. اینجوری کلن معنای این دعا متفاوته و دیگه با این معنا گفتم نمیخوایم بگیم این دعای سلامتی امام زمان نیست یا اشکال داره دعا برای سلامتی امام زمان، نه، اتفاقا دعای فرج این دعاست، مخصوص ترین دعا برای مخصوص فرج امام زمان همین دعاست. اگر یه دعایی اینقدر پخش میشه و همه میخونن، یکی دیگه داره تدبیر میکنه، یکی دیگه داره مدیریت میکنه، اتفاقی نیست اینجور چیزا. اگر از همین بعد از ایام کرونا این دعای الهی از عمل بلا شدت گرفت و زیادتر شد، یکی دیگه داره تدبیر میکنه. میدونید چرا؟ چون او در زمان امامتش هم داره امامت، در زمان غیبتش هم داره امامت میکنه. من گاهی الان احساسم مثلا برای اینه که حضرت خب در دوران غیبت که نیستن دیگه، کلا نیستن، منتظر هستن مثلا یه جایی توی خونه احتمالاً دارن زندگی میکنن، یه جایی بالاخره دارن ایام میگذرونن، خدای متعال عمر طولانی هم بهشون داده، همینجوری هستن تا زمانی که ظهور انجام بشه. از زمان ظهور به بعد میشن امام جامعه. آه، او همین الان امام جامعه است. من و شما تو دعای جوشن کبیر وقتی میریم حرم امام علیه السلام چی میخونیم؟ به یمن وجود شما زمین اهلش رو در خودش فرو نمیبره، به یمن وجود شما خدای متعال داره باران از آسمان نازل میکنه، به یمن وجود شما خدا رزق و روزی مردم رو میفرسته. اگر این شد باورم، الان داره بیرون بارون میاد، باور دارم که وجود منازنین حضرت روی زمین هستش که خدای متعال داره بارون میفرسته. اگر من و شما اینجا آروم اینجا نشستیم به خاطر یمن وجود مبارک حضرته، وگرنه زمین من و شما رو در خودش فرو میبرد. در هر دورانی ولی خدا داره روی زمین زندگی میکنه که زمین آرومه، در هر عصر و زمانی، و او همین الان داره امامت میکنه، همین الان داره نصرت و یاری میرسونه. اینی که اون عالم یه وقت میگه در فضای رؤیا دیدم خیلی به وجود مبارک حضرت توسل کردم، نگران بودم برای وضعیت کشور، یه وقت در عالم رؤیا دیدم یه دیواری خیلی کج شده انقریبه که فرو بریزه، زیر این دیوارم زن و بچه‌ن. یه وقت دیدم وجود مبارک حضرت اومدن به من گفتن فلانی، اینجا منظورشون ایران شیعه خانه ماست، ما مراقبشیم، این دیوار کج میشه ولی فرو نمیریزه، ما حافظش هستیم. در طول این سالیان هم شما هر دوره‌ای از زندگی این کشور رو که نگاه بکنید میبینید یاری و نصرت غیبی او بوده که تا الان حفظ شده و ادامه پیدا کرده با وجود همه مشکلاتی که هممون با هم دیگه درگیرش. بابا نفس این مردم، خوب دقت کنید، در یه دورانی مردم، دوران پهلوی رو بعد مفصلا صحبت بکنیم که چطور برای من و شما با سیب و موز و خودکار هویدا بزکش کردن، در یه دورانی مردم یه مرتبه سر بلند میکنن میگن آقا ما میخوایم انقلاب کنیم، شیایان مسلمونن، نه تنها مسلمونن شیعه هم هستن. بعد به رهبری کی؟ به رهبری یه عالم دینی هم دارن این کارو میکنن. این یعنی خطرناکترین مدل ممکن برای دشمن طرف مقابل که چیه؟ یهودیه. همون یهودی که قرآن گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اشد الناس عداوتن الیهود، مردم مسلمون دشمن ترین دشمن نسبت به شما همین یهودیان ها. حالا یه دفعه یه مردمی که اتفاقا مسلمون شیعه هستن و در تضاد ترین حالت ممکن با اون یهود مقابلن، یه دفعه سر بلند کردن گفتن آقا ما میخوایم استقلال داشته باشیم، ما قرار رو پای خودمون باستیم. نفس این مردم از انقلاب در نیومده، یه مرتبه جنگ میشه. آقا ما تو جنگ اتفاق مقدس با چند تا کشور میجنگیدیم؟ ما فقط از 19 تا کشور اسیر داریم. من نمیدونم چرا جنگ ایران و عراق رو نگفتن جنگ جهانی سوم. مگه جنگ جهانی اول و دوم بین چند تا کشور بود کلا؟ ببینید صدام آدم خبیثی بوده ولی آدم احمقی نبوده. اگه میگه من 3 روز دیگه خوزستانو میگیرم، یه هفته دیگه نهارمو تو تهران میخورم، یعنی واقعا به خودش میدید که این کار رو بکنه. طبیعی هم بوده، تازه خیلی احتیاط کرده. آقا من یه ارتشی دارم تا بن دندان مسلح، طرف مقابل من هنوز سیم خاردار نمیتونه تولید کنه، تازه انقلاب کردم، تا پوتین کفش رزمنده‌هاشو داره وارد میکنه. خب توی همچی وضعیتی آقا یه پروفسور ریاضی بیارید اینجا، یه تخته بذارید، یه حساب 2 تا 4 تا برای ما بکنه. چطور شد 8 سال همه زورشونو زدن یه وجب از خاک این کشور نتونستن بگیرن؟ کتاب رویای آمریکایی در رابطه با اتفاقات جنگ رو بخونی، در هفته اول جنگ چیزی حدود 15,000 کیلومتر از خاک ما اشغال میشه، تقریبا از حدود اهواز بگیرید ببرید غرب رو به سمت بالا. اینجوری وقتی تو هفته اول داره اشغال میکنه، چطور میشه که در سال 62-63 ما نه تنها مرزها رو آزاد کردیم بلکه به خاک عراق نفوذ کردیم، تا فاو پیش رفتیم، صدام دست به دامن آمریکا شد. آقای آمریکا بلند شو بیا اینا راهی تا عراق تا بغداد نمونده، ما قرار بود بریم بگیریم، ما قرار بود یه هفته دیگه نهارم و تهران بخورم، اینا تا بغداد راهی ندارن دیگه. اگر از سال 63 تا 68 جنگ داره ادامه پیدا میکنه، فقط به فقط به خاطر حضور آمریکا و دخالت های آمریکا توی منطقه است. داستان دوران جنگ تموم شد. کی عنایت کرد؟ کی داره کمک میکنه؟ مرحله بعدی و پیش بعدی از مرحله جنگ، جنگ فرهنگیه. حضرت آقا در دیدار با مددهان در سال گذشته گفتن طرف مقابل ما مهندسیش مهندسی قویه، محاسباتش غلطه. او در مهندسی و تحلیل دقیقی که از ما داره خیلی خوب فهمید که آقا من با اینا نمیتونم مقابله نظامی بکنم. میدونید چرا؟ چون فقط یه تفاوتش اینه، من کسی رو که دارم میفرستم به جنگ اینا ترس از مرگ داره، اینا شوق شهادت دارم. ما هیچ وقت نمیتونیم همچین مقابله با هم دیگه داشته باشیم. سال 68 وقتی که جنگ تموم شد، مرحله بعدی جنگ وارد چه فازی از جنگ میشه؟ جنگ فرهنگی. شما بیانات آقا رو اونجا میبینید، آقا ناتوی فرهنگیه، شبیخون فرهنگیه. 20 خورده ای سال، دهه 70 و دهه 80 ما اوج این جنگه. میبینید 200 خورده ای شبکه ماهواره‌ای فارسی زبون رو سر ما میریزن سال. جمع حاضر نظر بدن، ما به نظرتون در جنگ فرهنگی پیروز شدیم یا شکست خوردیم؟ شکست خوردیم دیگه، شکست خوردیم. کسی نظر مخالفی هم داره احتمالا؟ یا حدس بزنه ما پیروز شدیم؟ شما؟ چرا؟ خوب دقت کنی؟ من یه ادعایی میکنم، یکی دونه دلیل براش میارم، شما در رابطه با این ادعای من فکر کنی. من ادعام اینه، ما نه تنها در جنگ فرهنگی شکست نخوردیم بلکه پیروز 100% این میدان بودیم. چطور؟ خوب دقت کنی؟ من در هر مرحله طراحی جنگ طرف مقابل باید نوع نیت او رو بدونم چی بود. نیت او در جنگ نظامی چی بود؟ این که تماماً از هم بپاشونه. میلیارد هزینه کرد که به این خواسته برسه، به این خواسته نرسید. البته ضربه زیاد زد، 200 خورده هزار از گلای این کشور رو دادیم رفت. تو خاک خرمشهر تا تمین چند سال پیش هنوز گل نمیتونستن بکارن، بس که صدام شیمیایی زده بود تو این خاک. هزینه زیاد دادیم، ولی خوب دقت کنید او هدفش چی بود؟ اینی که کاملا از بین ببره، به این هدف نرسید. وارد جنگ فرهنگی بشید. در جنگ فرهنگی هدف طرف مقابل با تمام هزینه‌ای که کرد، آقا هر یه دونه شبکه ماهواره‌ای میدونی چه هزینه سرسام‌آوری داره؟ خیلی دلشون برای من و شما سوخته که 200 خورده شبکه فارسی زبون رایگان برای من و شما آماده میکنن، این فضای مجازی و این اینترنت و این غیر زاله. خدا تومن داره هزینه میکنه. قصدش چی بود؟ قصدش این بود من و شما اینجا نشسته باشیم، به این نرسید. قصدش این بود. خوب دقت کنید، اینی که میگم آقا گو ترک و آقا مهندسیش مهندسی قویه و حواسش به ما خوب جمعه، قصدش این بود از دهه 70 ما یه جوون 23-24 ساله در نیاد که با یه دونه عکس یه کشور 85 میلیونی رو تکون بده. چه کسی رو گفتم؟ منظورم کی بود؟ شهید حجاجی. من این همه هزینه جنگ فرهنگی کردم که از دل دهه بچه دهه 70 شما آقا چی میشه یک نفر یک باز یک قاعده دو عقلانی برای ما بکنه؟ چطور شد یه بچه 23-24 ساله با یه دونه عکس، یک دونه عکسی که داره نگاه میکنه، مگه چیز دیگه از چهید حجاجی بود؟ چی از چهید حجاجی پخش شده بود؟ چطور شد یه جوان 23-24 ساله با یه دونه عکس دل 80 میلیون جمعیت یک کشور تکون داد؟ تشییع جنازه‌ش یادتونه؟ یادتونه کیا اومدن پای تشییع جنازه‌ش؟ یادتونه از هر مدلی اومدن؟ تشییع جنازه سردار سلیمانی یادتونه؟ اینا خیلی وقت که نداشته شده که چند سال پیش بوده. او هدفش این بود این اتفاق نیفته، ولی افتاد. میدونی چرا؟ چون امامشون در اول انقلاب گفته بود این محرم السفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. چون این مردم در هر محرم و سفر و فاطمیه و شبهای قدر و ایام شعبانیه و ایام رجب نشستن پای معارف و منابر و ذکر اهل بیت و دائما اعتقاداتشون رو زنده کردن. بله البته ضربه هم کم نزده. بسیاری از وضعیت‌هایی که ما داریم در ظاهر می‌بینیم به خاطر اینه که ضربه‌هایی که او زده. ولی بدونم او قصدش چی بود؟ جنگ آخرش این جنگ اقتصادیه. این جنگ اقتصادی دیگه زور آخرشو داره میزنه. اصلا شروع جنگ اقتصادی میدونید یعنی چی؟ یعنی من دیگه گزینه ای ندارم. تموم شد گزینه ها. دیگه آخرین گزینه اینه که تا حد ممکن شما ها رو تحریمتون بکنم. کار دیگه دستم بر نمیاد. دیگه بعد جنگ اقتصادی میخواد چیکار کنه؟ نظامی که نتونست، فرنگی که نتونست. آخرین گزینه‌اش جنگ اقتصادیه. بزرگواران، خدای متعال لطفی بکنه ما از این جنگ اقتصادی خارج بشیم، او وقت میبینید دنیا جلودار شیعه امام خمینی دیگه نیستش. برگردم به دعا. خدایا به نفع ولیت جریان جامعه رو به یه نحوی رقم بزن تا تمام اتفاقات این عالم به نفع او رقم بخوره، به نفع ظهور او رقم بخوره. نه صرف اینه که ولی حافظ او باشی، ولی حافظ او که حتما هستی. بعد حالا وقتی سر بلند میکنم میبینم عجب از انقلاب این کشور چطور حق جویان عالم همه تکون خوردن. حالا وقتی سر بلند میکنم میگم فاطمیون افغانستان رو ببینم، الحوثی یمن رو ببینید، فلسطین و غزه رو ببینم، عراق رو ببینم، او یکی کشور دیگه. عجب. پس صدای ندای حق بلند شد. پس این انقلاب تونست جرأتی بده به تمام حق جویان عالم که پس میشه با همه این مشکلات میشه. ببین 45 سال همه مدل دشمنی باهاشون کردن، ولی چون در مسیر حق بودن ایستادن. چرا؟ چون با آیه قرآنی که خدای متعال فرمود اون کسی که منو یاری بکنه من یاریش میکنم ایمان داشتم، چون ایمان پیدا کردم. از یه جریان انقلاب شما قصه داستان حزب الله لبنانی را افتاد. داستانی رو براتون بگم. در سالیان گذشته توی جنگ اسرائیل با حزب الله شبکه‌های اسرائیلی شروع کردن یک برنامه‌هایی رو پخش کردن. تو این برنامه‌هایی که پخش می‌کردن روزنامه هارتس صهیونیست شروع کرد اخباری رو منعکس کرد. یکی از اتفاقات عجیبی که می‌افتاد این بود سربازای اسرائیلی یه چیزای غیبی می‌دیدن. تمام شبکه‌های تلویزیونی در به در دنبال این سربازا بودن بتونن قصه رو نشون بدن. اینی که میگم برید جستجو کنید تو اینترنت پیدا کنید، هستش تمام مواردش. یکی از افسران لشکر گولانی اسرائیل که نامش ایتان آیخنره، این وقتی که دعوت شد به استودیو یه دستش قطع بود. منجی ازش سوال کرد آقا چه اتفاقی افتاده دست شما قطع شده؟ گفت آقا بنده خودم شاهدم در بوبوهی جنگ من تک تیرانداز بودم، با تفنگم دوربین رو هدف گرفته بودم، داشتم خونه های طرف مقابل حزب الله رو کوچکترین حرکاتشون رصد میکردم. یه وقت دیدم از توی یکی از خونه ها چند نفر اومدن یواشکی قراره به ما نفوذ بکنن. تا این اتفاق افتاد خیلی راحت تو تیررس من بودن که بزنمشون. اومدم بزنم، یه وقت دیدم یه اسب سواری سوار به یه اسب و شمشیر اومد، آنچنان ضربه‌ای رو دست من زد دست من قطع شد. متن این مصاحبه و فیلمش موجوده، برید جستجو کنید، یه اسم رو پیدا بکنید ببینید. مجری میگه واقعا یه نفر با اسب و شمشیر اومد؟ میگه باور کنید با اسب و شمشیر اومد و بعدش هم من ندیدمش. بعد میگه وقتی من از بقیه سوال میکردم، از بقیه کسایی که تو جنگ بودن سوال میکردم، اونا هم یه رزمنده ای رو با این اسب دیده بودن، گفته بودن خیلی راحت تو تیر رسم ما بود، هر کار کردیم نتونستیم بزنیمش. او داره همین الان هم امامت میکنه، همین الان داره نصرت میرسونه. نکنه یه موقعی در فشار و بحبوحه تمام مشکلاتی که هممونم درگیرش هستیم، اعتقادات و این واقعیت ها و حقایق فراموشمون بشه. حالا خدایا بس جریان جامعه رو به نفع او رقم بزن، ولی یا حافظ او باش تا این جریانات به قدری رقم بخوره، تا کجا که حتی تسکنهو ارزکه تاوان. آقا تاو به معنای میل و رقبته. تفاوت امام زمان علیه السلام با ائمه قبلی تو این کلمه تاوانه. ابتدای عرضم گفتم خدای متعال از امامای قبلی سوال نکرده بود از مردم که آقا دوست دارید فلان امام براتون قرار بدم یا نه، اما این یکی رو نگه داشت، گفته تا زمانی که شما میل و رقبت پیدا بکنید من ظهور او رو میرسونم. پس الان ما باید زمین سازی میل و رقبت طوعاً ایجاد بکنیم تا ظهور رقم بخوره، وگرنه ظهور اتفاق نمیافت. این مردمی هم که داریم صحبت میکنیم صرفاً ما و مشهدی ها و شیعه ها و مسلمان ها نیستن، او امام تمام این عالمه، او منجی بشریته. پس یکی از کارهایی که قبل از ظهور باید اتفاق بیفته چیه؟ اینه که اصلا مردم عالم او رو بشناسن که بخوان میل و رغبتی به او پیدا بکنن. وقتی اصلا او رو نشناسن چجوری میخوان میل و رغبتی بهش داشته باشن؟ حالا با این توضیح و تحلیل خوب دقت کنی، نقش و جایگاه اربعین حسینی معلوم میشه. اربعین داره چیکار میکنه؟ ندای امام حسین رو به همه عالم داره میرسونه. آی عالمیان، یه رکوردهای عجیب قصه اربعین بزنه با همه اتفاقات عجیبش، سر و صداش تو همه عالم بلند شه، مردم عالم بالاخره همشون که یه عده‌ای توی فضای مجازی ظالمانشون که نیستن، که مردم عادی دارن زندگی میکنن، اینا کم کم این سوال براشون به وجود بیاد آقا اینا چه پیاده روی هر سال رکورد تاریخ رو میزنن؟ همه این جمعیت 20 خورده ای 30 میلیون آدم توی یه روز خاص توی مکان خاص دارن میرن چیکار بکنن؟ آها نگاه کن، اینا یه امامی دارن، اعتقاد به او امام دارن، این امام هم در برابر ظلم زمان خودش اینطوری واستاده و اینطوری جلوی پرچم حق رو بلند کرده. حالا معنا پیدا میکنه که وقتی حجت ابن الحسن انشالله ظهور پیدا بکنن، تکیه به خونه کعبه بدن، خودشونو با کی معرفی کنن؟ با امام حسین علیه السلام، بگن من فرزند ابا عبدالله هستم. در همین مورد نقش خود انقلاب اینجا مشخص میشه. این انقلابه که داره صدای ندای حق رو به تمام عالم میرسونه. ببینید آقا، ما برای فهم مسائل روزمون باید یک مقداری سر بلند کنیم، سر بلند کنیم. یا خیلی هم من به شما میگم آقا به نظرتون میزان آلودگی هوا چقدره؟ میرین توی خیابون جلو وای میسین، میگین که اینجا که نگاه میکنم که خیلی آلودگی نداره، خوب هوا. میگم نه نگاه کن، اینجور تو دل موضوع و سطح پایین نمیتونی آلودگی رو بفهمی. برو 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 سر کوه، یه کوه بلندی واسه، برو کوه آب و برق، برو کوه فلانجا، از اونجا شهر رو نگاه کن ببین آلودگیش تو چه وضعیتیه. یه مقداری نگاهمون رو باید ببریم بالا، یه مقداری با همه مشکلاتی که داریم باید از سیب زمینی پیاز و مرغ محلمون بیایم بیرون، یکم سر بلند کنم ببینم انقلاب داره در جهان چه میکنه. فقط یک مورد بخونم و بس باشه از ما. نه تنها در منطقه بلکه در تمام این عالم و در قلب خود غرب حتی داره تأثیر میذاره. پروفسور عبدالعزیز ساشادنیا استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکاست. من متنی ایشون داره از رو براتون میخونم. تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی هیچ کس در آمریکا به دین توجهی نداشت، اما بعد از آن به یک بار رهبران دینی، حتی رهبران مسیحی و یهودی قوت گرفتند و از نیروی دین با خبر شدند. اصلا دینداری عالم رو انقلاب شما داره رقم میزنه. حتی او کسی که خودش مسیحیه، دین رو فهمیده، اثر و قدرت دین رو فهمیده. امروز 90% آمریکایی ها معتقد به وجود خدا هستند و معتقدن که دین نقش بزرگی در زندگی بشر ایفا میکنه. در حال حاضر در آمریکا کلاس های ادیان شناسی شلوغ ترین کلاس هاست. اینا چیزاییه که تو فضای مجازی به من و شما نشون نمیدن، چون نمیخوان اینا رو نشون بدن. در دانشگاه ویرجینیا که من به تدریس دین شناسی مشغول هستم، 128 نفر به تدریس دین شناسی مشغول هستن. با وجود اینکه این دانشگاه بر اساس قوانین آمریکا در مراکز دولتی باید سیاست و دیانت از هم جدا باشد، دانشجویان استقبال زیادی از کلاس‌های دینی به عمل می‌آورند که نشان دهنده تلاش جامعه جوانان جامعه آمریکا برای گرایش به دین است. ببینید صدای انقلاب تا کجا نفوذ کرده. البته بله، ما خودمون برای رسیدن به این قدرت و برای رسیدن به این برکات و نعمت هزینه هایی باید بدیم. در طول تمام این سالیان هم به شکلهای مختلف دادیم. کلام آخر، ایام انتخابات نزدیکه. هممون معترضیم، هممون ناراحتیم از وضعیت فعلی. اما سوال، با این نگاه به انقلاب اگر رأی ندیم، اگر رأی سفید بدیم، من اصلا کار ندارم که آقا کی میخواد رأی بیاره، انتخاب صالح، اونا رو همه رو حفظیم. فقط یه نکته اینو بدونید، اگر آمار میزان مشارکت پایین بیاد، از اولین اتفاقاتی که برای ما میفته امنیت و تمامیت ارضی ما به خطر میفته. سال 98 چون در دیماه شلوغکاری و اختشاشات شد، طرف مقابل به خودش جرأت داد سردار سلیمانی ما رو به شهادت برسونه. اوباما در کتابش می نویسه در سال 88 ما قبلش در کاخ سفید فکر تحریم هم نمی کردیم. چرا؟ چون ایران رو به عنوان یه ابرقدرت قبولش کرده بودیم و گفته بودیم اصلا محال ممکنه بتونیم همچی با تحریم کاری رو از پیش ببریم. فتنه 88 وقتی که رقم خورد فهمیدیم نه، در داخل یه آشوبایی میشه به راه انداخت و میشه یه مقداری تزلزل داد و این شد مبنای اساسی وجود و حضور و شروع اساسی تحریم ها. امروز با همه اعتراضاتی که داریم، جای جبران و اعتراض رسوندن تو انتخابات به این مهمی نیست، چون اصلا برفض اصلا ما الان رأیم ندیم اتفاقی نمیفته، بالاخره یکی میره. ولی این منم که دارم تضعیف میکنم، منم که به طرف مقابل دارم گرا میدم. نگاه کن دیگه، این اگر اینجا داره موشک میزنه، الاسد عین الاسد رو داره میزنه به پشتوانه حمایت مردمیشه. اگه افتخار میکنم امروز حال که آمریکایی داره میزنه به واسطه ی حمایت مردمشه که داره میزنه، و طرف مقابل گفتم در مهندسی دقیقی که داره اینو خیلی خوب میفهمه. مخلص کلام، امروز در برهه بسیار بسیار حساسی از زندگی قرار گرفتیم. ما در یه پیچ تاریخی بسیار مهمی هستیم. این ما هستیم که الان باید تصمیم بگیریم و بتونیم این دوران گذار رو رد بکنیم و به نسل آینده برسونیم. انشالله که خدای متعال فرج صاحب الزمانمون رو برسونه، قلب نازنینش از هممون راضی و خوشنود بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.